کن. مازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در صفحه 172 تعلیقات بودیم که حضرتشون در پاراگراف آخر اما کلام شیخ در شفا، این که در آخر فصل هفته و مقاله نهم الهیات شفا گوید که مطلبی در تکامل برزخی که حالا ترجمه آزاد و سعی میکنیم کوتاه بگیم کنار کتاب یا توی دفتری ورقی جای یادداشت کنید که بعدا اگه خواستید رجوع کنید. مطالعه کنید داشته باشید ترجمه رو. میفرماد که این بدن و هیئت بدن ضدیت داره با جوهره نفس و این نفس به خاطر اشتغال به بدن سلام از حقیقت خودش غافله، ولی هنگامی که نفس از بدن مفارقت کرد و هنگامی که نفس از بدن مفارقت کنه به خاطر این ضدیت یک اذیت و عذاب بزرگی متوجهش میشه، چون فرو رفته در ماده بدنی بود، حالا بدن رو از دست داده، لذا دچار عذاب میشه به خاطر این فقدان نداشتن بدن. اما این اذیت و این الم امر لازم نفس نیست که جدا نشه از او، بلکه یک امر عارضیه. عارضه قریبه و امری که عارضی باشه دوام و بقا نداره، بلکه زائل و باطل میشه موقعی که اون افعال ترک بشه، اون افعالی که موجب این هیئت‌ها و این ملکات شده بود در نفس ترک بشه، اون امر عارضی هم از بین میره. پس از اینجا لازم میاد سلام علیکم که این عقوبت جاویدان نباشه، بلکه کم کم از بین بره و نفس تزکیه بشه و به سعادت خودش برسه. بعد در پاراگراف بعدیش میفرماد اما نفوس عامه و بلهه، بلهه یعنی گفتیم ابله، اینجا بلهه که میگه، ابله که میگه، منظور عوام الناس رو میگه که هیچ کمالی رو اینا نه کمال علمی نه کمال عملی کسب نکردن. میگه اما نفوس بلهه و عامه که هیچ شوقی در اونها نیست، اگر ملکات ردیه درشون نباشه کمالی ندارن، اما اگر ملکات خبیثه و ردیه درشون نباشه، اینها میپیوندن به سعی از رحمت الهی و نوعی از راحت، میپیوندن به سعی از رحمت الهی و نوعی از راحت. در پاراگراف بعدی می‌فرماد اما اگر حیات و ملکات پلید اکتساب کرده باشه، سلام علیکم، و غیر از اون چیزی در چنته به قول معروف نداشته باشه، یعنی هیئتی که ضدیت داشته باشه با این ملکات ردیه نداشته باشه که نفی کنه اونها رو، پس با فقدان بدن به عذاب شدیدی دچار میشه. با فقدان بدن و مقتضیات بدن به عذاب شدید دچار میشه. که جناب ملا صدرا در کتاب اسرار الآیات یا در اون کتاب بزرگترشون که مفاتیح الاسرار بود، چی بود حالا اسمشون متاسفانه از خاطرم رفت، که در مورد این بدن، از دست دادن بدن، اون کسانی که فرو رفتن در عالم مواد ماده و هیئت‌های بدنی و هیچ شوقی به عالم بالا ندارن، با از دست دادن بدن دچار عذاب میشن، میگن مثل اون زنی که فاسده است. زنی که فاسده وقتی که پیر میشه و دیگه فساد ازش بر نمیاد، چون توانایی فساد نداره دیگران رو به فساد میکشه، مثل اون پیرزنهای فاسده که واسطه میشن برای به فساد کشیدن زنهای دیگه، و به این طریق خودشون رو ارضا میکنن. جناب الله صدرا میفرماد این نفوس اینجوری هست، این نفس چون تمام لذتهاش لذت بدنی بود، حالا که بدن ازش گرفته شده و دیگه نمیتونه از لذت‌های بدنی استفاده کنه و هیچ شوقی هم به عالم بالا نداشت، هیچ علاقه‌ای نداشت و هیچ ملکه‌ای نداشت که اونجا بخواد براش تجلی کنه و تمام زیبایی اونجا مال اکتساب ملکا، کسب ملکات حسنه‌ای که اینجا کرده ایم، که بعد می‌فرماد این نفوس جزء اون نفوسی میشن که مثل شیاطین که انسان‌ها رو منحرف می‌کنن، که اینها جزء اون نفوس ردیه، جزء ارواح خبیثه میشن که باعث گمراه شدن دیگران بشن. چنین تعبیری رو می‌کنه جناب ملا صدرا در اون کتاب مفاتیح الاسرار، حالا یادم رفت اسمشو چی بود متاسفان، مفاتیح الغیب، در اون کتاب مفاتیح الغیب، اونجا که خیلی کتاب ترجمه هم شده کتابش، سلام علیکم، اونجا چنین مطلبی رو میفرماد و خیلی هم زیبا پیاده میکنه، که اینجا هم حالا سلام علیکم جناب ابن سینا میفرماد به خاطر از دست دادن بدن، چون همه لذاتش بدنی بود، حالا بدن رو ازش گرفتن، لذا دچار عذاب شدیدی میشه به خاطر از دست دادن بدن و مقتضیات بدن. خب، و آنچه بعضی از علماء حق گفتن شبیه به این است که فرمودن این نفوس اگر نفوس پاکی باشند و اعتقادات صحیحه در امور آخرت در آنها رسوخ کرده باشد، سلام، اگر تزکیه شده باشن، انسانهای خوبی باشن و اعتقادات صحیحه در اونها رسوخ کرده باشه، هنگام مفارقت از بدن امکان زکی فارغت البدن و دست خفیه ها نحو من الاعتقاد فی العاقبه تلتی تکون الامثال هم این خاطو العامه و تصور فی انزم زالب. خب فرماد اذا هنگامی که مفارغت میکنن از ابدان و هیچ معنی جاذبی که آنها را جذب کند به مراتب مافوق در آنها وجود ندارد تا به کمال سعادت خیش نایل آیند، و شوقی هم به کمال ندارند، بلکه جمیع ملکات نفسانی و حیات نفسانی آنها متوجه به مادون است و منجذبن به مجذوب اجسامن. در اینجا منعی در مواد آسمانی نیست از اینکه موضوعی برای فعل نفس آنها شود، که در او تخیل کنند، این در اون ماده سماوی، جمیع آنچه را که اعتقاد دارند از احوال آخرت در اون جرم سماوی ببینند، ببینن چی؟ جمیع آنچرا که در دنیا از احوال قبر و قیامت و خیرات اخرویه برای آنان گفته شده و همچنین نفوس ردیه مشاهده می کنن عقاب را به حسب همین قضیه. چرا که صور خیالیه ضعیفتر از صور حسیه نیست، بلکه از نظر تأثیر و صفا بیشتر است از صور حسیه. چنان که در خواب مشاهده می شود که گاهی امری در خواب بزرگتر است از آنچه در عالم حس است. این موقع دردی طرف تو خواب میگیره، شو اصلا میشین درد تو عالم حس نیست. اینها گفتیم که تمام این مطالبی که اینجا گفته میشه الان در حالتیه که ما قوه خیال رو مجرد ندونیم که این مواد آسمانی رو مطرح میکنن و اینها ماله موقعیه که قالب عالم مثال نیستن، و الا گفتیم که اصلا نفس به محضی که مفارقت کنه میپیونده به عالم مثال، یعنی اون چشم برزخیش باز میشه و در برزخ و عوالم مثالی تمام اونچه رو گفته شده میبینه. احتیاج به این حرفا نیست که بخواییم بگیم تعلق پیدا کنه به ماده آسمانی و فلان و بهمانی. این بود قسمتی از کلمات شیخ در شفا راجع به تکامل برزخی نفوس. در شفا تکامل را در برتر از نفوس بلهه هم آورده است. خب اینا همونجوری که دیدید تمام در مورد نفوس عوام بود، نفوس بلهه بود، اما اینجا می فهمد در شفا در برتر از نفوس بلهه هم آورده است که در باره آنان گفته است بل تزول و تنمهی قلیلن قلیلن حتی تذکر نفس و تبلغ و سعادت و لتی تخصها، که آهسته آهسته از بین میرن اون حیات و نفس تزکیه میشه و به سعادتی که مخصوص او هست واصل میشه. و این تعمیم حکمی قوی است، زیرا شامل اصحاب یمین نیز هست، چه این که اصحاب یمین به مقام مقربین نیستند که از ابتدا روح و ریحان و جنت نعیم باشند. مقربین در همین دنیا اهل روح و ریحان و جنت و نعیمن، تا چه برسه بعد از مفارقت از این بدن. اما اصحاب یمین که نیکان عالمن، اینها بالاخره یک گرد و غباری از دنیا به سر و روی اینها نشسته. هزارم که انسان خوبی باشه تعلقاتی از دنیا همراهش هست، مگر اون کسی که اهل جزء سابقان باشه، مگر اون کسی که جزء مقربان باشه، که او دیگه دنیا رو ستلاقه کردن و پاکن از لوس دنیا. چه این که اصحاب یمین به مقام مقربین نیستن که از ابتدا روح و ریحان و جنت نعیم باشن. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اگر از مقربین باشه از ابتدا روح و ریحان جنت نعیمه، بلکه آنان را یعنی اصحاب یمین را در ابتدا حساب یسیر است. حساب یسیر حساب آسان، ولی حساب هست و خود حساب قبلا خوندیم نوعی عذاب. خود حساب، مناقشه در حساب، طول حساب چیه؟ یک نوع عذاب. حساب پس دادن. و در آخر، خب در ابتدا حساب یسیر است که فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اون کسی که صحیفه اعمالش به دست راستش داده بشه که اصحاب یمین باشه، یک حساب آسانی باید پس بده، یک شستشویی باید بشه، یک تکاملی باید پیدا بکنه. و در آخر مرانان را سلام است. به اون مرتبه سلام که سلامت از هر گونه امر مضاد با نفسه واصل میشن. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اما طرف اگر از اصحاب یمین باشه، پس سلام است بر تو از طرف اصحاب یمین که اهل سلام میشن اونها. خب بدان که تعمیم یاد شده از فصول دیگر همان نمط مذکور اشارات نیز مستفاد است و همین تعمیم حق است که نفوس غیر کامله را مطلقا تکامل برزخی است. نفوسی که به کمال نرسیدن، به اون تکامل انسانی واصل نشدن، مطلقا تکامل داره، مطلقا تکامل دارن، یعنی باید طرف به اون مرتبه کمال انسانی رسیده باشه که تکامل برزخی نداشته باشه. نفوس غیر کامل را مطلقا تکامل برزخی است و این تعبیر ما منافات ندارد با اینکه نفوس کامل را نیز تجلیات الهی است. خب میگیم که شما میگید نفوس غیر کامله را تکامله، حالا نفوس کمل رو چی؟ انسانهای کامل رو چی؟ اونا را هم تکامل نیست؟ اونها رو تجلیات الهیه نیست؟ اونها هم به نحوی اگر بخوایم تکامل برزخی رو تا این حد تعمیم بدیم که تجلیات الهی بی پایانه، به هر مرتبه ای که برسه محدود نمیشه تجلیات الهی سلام علیکم، ولی اسم تکامل روش نمیشه گذاشت به این نحو که برای دیگرانه. میگن این تعبیر ما منافات ندارد با اینکه نفوس کامل را نیز تجلیات الهی، زیرا چنان که نفس انسان از انسان طبیعی، یعنی نفس در مقام طبیعت که بدن و مرتبه نازله نفس است شروع می شود و سپس نفس در مقام تجرد برزخی و پس از آن نفس در مقام تجرد عقلی و بعد از آن به نفس در مقام فوق تجرد خاتمه می یابد، که اینا رو این مراتب رو قبلا گفتیم دیگه، و هر مقامی تا مقامی را درجات بسیار است. حالا اون که در مقام تجرد خیالیه، اون که در مقام تجرد عقلیه، اونی که در فوق تجرد قرار گرفته. اینها هر کدوم خودشون دارای درجات و مراتب هست. همچنین انسان را پس از کمال مرتبه فوق کمال است. در فصل نهم باب یازدهم نفس اسفار، نفس اسفار است که مراتب العقل، مراتب عقل رو که میگن، و یقال لها العقل الحیولانی، مراتب عقل که شمرده میشه گفته میشه عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل فعال، که اولیش قوه است. یعنی عقل حیولانی قوه محضه، مثل اون تخمی میمونه که میتونه این تخم پرتقال درخت پرتقال بشه، فقط قوه داره، فقط استعداده، هیچ چیزی کسب نکرده از عقل، ولی این قوه و استعداد درش هست که معقولات رو کسب کنه. و ثانی استعداد، و اون عقل بالملکه مستعد شده، یعنی اولیات رو اکتساب کرده، مثل بچه‌ای که یواش یواش داره امور رو یاد میگیره تا استنتاجاتی کنه، تا بتونه یواش یواش چیزهایی رو پیدا کنه بفهمه. و ثالث کمال، و اون عقل بالفعل چی شده؟ صاحب استنتاجات عقلی شده، کسیه که صاحب کمال شده، معقولات رو درک میکنه. و رابع یعنی عقل فعال، اون کسیه که دیگه افاضه کمالات میکنه، که فوق کماله. و رابع فوق الکمال. و لسان روایات اهل بیت عصمت و وحی در تجلیات حسن مطلق برای اهل جنت به اطلاق خیلی شیرین و دلنشین است. خب روایاتی داریم در این زمینه، چون میدونید بهشت دارای مراتب، خود اون بهشت قیامتی اونها هم دارای مراتبند. تا مثلا روایت داریم که حق تعالی را بهشتی است که در آن نه حوری هست، نه قلمانی هست، نه شیری هست، نه شرابی هست، فقط خدا در آن بهشت میخندد. که حالا خدا در آن بهشت میخندد منظور تجلی جمال الهیه، چون خنده کنایه از چیه؟ رضایته. و رضوان من الله اکبر، که اون تجلیات و حسن مطلق، چون جمال یه موقع در قالب یه صورتی جلوه میکنه، حالا یه صور دنیایی، یه چیز زیبایی تو دنیا، یا صور اخروی به صورت حوری، قصد، قلمان، مناظر، فلان، یه موقع از فوق صوره اون جمال، که ادراک او، ادراک جمالی که فوق صورته، از ادراکات و جذبات بی صورته که خیلی سنگینه و کم در کسی میتونه تحمل کنه، و اونا مخصوص عارفان بالله. و اونجا هم در مراتب بهشت هم بهشتی داریم که دیگه اون جمال فوق صورت تجلی میکنه، که در هزار یک نکته حضرت آقا در یه نکته، حالا نکته 61 60 چند، فرماد تجلیات الهیه گاهی جذبات در قالب یک صورتی میاد، از یک کانالی تجلی میکنه برای عارف، برای سالک، که خب میشه یه جوری تحمل کرد. اما وقتی جذبات بدون صورت باشن، با سالک همان کاری را میکنن که طوفان ادراک او مثل طوفان که با پر کاه چه میکنه، اون تجلی، تجلیات ذات میفرمود. یه بار میفرمودن که کوه میخواد در مقابل اون تجلیات بیسته، بعد فرمودن کوه هم که باشه متلاشی میشه، مندک میشه، که اون تجلیات بدون صورت و تجلیات ذات که دیگه خیلی سنگینه. خب بعضی از تعلیقات ما بر عبارت نقل شده شیخ از الهیات شفا این است. این رو بازم عربی میگیم، یادداشت بفرمایید. بفرماید بحث از تکامل برزخی نفوس همچنان که در شرایع الهیه و آیات قرآنیه سلام علیکم و احادیث اهل بیت، اهل بیت عصمت و وحی، آمده است در کمال صراحت می باشه. اما وارد شدن در این بحث احتیاج به قوت علمی بالایی دارد. چرا که تکامل برزخی از امهات مسائل فلسفی است. و سؤال مهم در اینجا از کیفیت این تکامل است. در حالی که ماده ای نیست و حالان که تکامل از ماده و طبیعت است. فتبصر، پس بصیرت به خرج بده، بصیرت به خرج بده که چی؟ پس اونجا هم برزخ هم نحوی، به نحوی مادیه، به نحوی، منتها حالا چگونه به نحوی مادیه باید بحث بشه روش، که یه اشاراتی قبلا کردیم. بعد می‌فرماد اونجایی که شیخ گفت بعضی از علمای حقه که اینجور فرمودن، این علمای حقه جناب ابو نصر فارابی است که جواب این سوال را داده است، جواب سوال تکامل برزخی رو، و آن جواب عبارت از تعلق نفوس بعد از مفارقت از ابدان عنصری به اجرام آسمانی است. منتها تعلقی که جرم آسمانی بدن آن نفس نمی شود تا تناسخ باطل لازم آید. که تعلق را عرض عریضی است و مراتبی است که در حس نمی گنجد. مثلا نگاه کن به تعلق خودت به فرزندت در مراتب مختلف سنی او. که پدر را تعلق است به فرزند در اوان کودکی و شیرخواری، یه نحوه تعلق داره به بچهش، و موقعی که مراهق می شود، جوانکی می شود، نحوه دیگه‌ای تعلق داره به او، تعلق خاطر داره. و همچنین است در تمام عمر، مراتب مختلف عمر تعلقات مختلفه. و همچنین انسانی که در روبروی آینه می ایستد تعلقی به آن دارد. و او راست تعلق به اموال و دوستان و فامیل. تعلقات انسان مختلف دیگه. حالا این تعلق نفس به بدن یکی از این تعلقاته، اینا هم همه تعلق هست. و کیف کان، چون فارابی دلیل قاطعی نیاورده، جناب شیخ گفت ممکن است که قول ایشان حق باشد، که قول او را ممکن دانسته و بر رد آن دلیلی نیاورده. و صاحب اسفار در کلام فارابی دغدغه کرده، یعنی قبول نکرده، ولی متعلق سبزواری، حاج مله هادی سبزواری، قول فارابی را درست دانسته و توجیه کرده. اما آنجا که گفت من ای در مواد آسمانی نیست، که موضوع تخیلات واقع شود، چرا که موجودات آسمانی گویا برزخی هستند بین موجودات طبیعی عنصری و بین موجودات مجرده، لذا تناسب دارند، متناسبند برای تعلق این ارواح به دانان. خب اینم باز اما کلام شیخ در مبدأ و معاد، که باز تقریبا ترجمه همون عبارت شفا میشه، که حالا از روش میخونم، اگر خواستید ترجمهشو بنویسید، نخواستیدم که مطلب همونه. حالا میفرماد بعضی از اهل علم که گزاف نمیگوید قول ممکنی را فرموده است، و آن این که این عده یعنی عوام الناس انگامی که مفارقت میکنن نفوس آنها از بدنشان و آنها بدنیون هستن، یعنی تعلقات زیادی به بدن دارن و غیر جسم چیزی نمیفهمن و تعلقی به بالاتر از بدن ندارن، هیچ علقه‌ای به ما فوق اجسام ندارن، لذا نظرشان مشغول به بدن و تعلقات بدنیه است و فقط نفوس خود را زینتی برای ابدان می دانند و غیر از بدن چیزی نمی فهمند. ممکن است که این شوق به سوی به بدن آنها را به بعضی از ابدان متوجه کند، چرا که آنها به تب طالب آنند، و ممکن است که این نفس بدنی که به آن تعلق پیدا می‌کنند جرمی آسمانی باشد، منتها نه آن که این نفس نفسی برای آن جرم و تدبیر کننده آن جرم شود، مدبر اون جرم آسمانی بشه، نه، چرا که این ممکن نیست، بلکه استعمال می کند آن جرم را برای تخیل خود. سپس صوری که در خیال خود داشت و در اعتقاد و وهم خود داشت در آن می بیند، پس اعتقادش اگر در نفسش و در افعال خیر و موجب سعادت باشد، در آنجا زیبایی مشاهده می کند و خیال می کند که مرده است و در قبر نهاده شده است و سایر آنچه که در اعتقادات است برای خوبان می بیند و می گوید ممکن است که این جرم که به او تعلق می گیره چیزی متولد شده از هوا و دود و بخارات مختلفه باشد که مقارن باشد با مزاج جوهری که روح بخاری نام دارد که طبیعیون شکی ندارند که نفس بدان تعلق میگیرد نه به بدن. و همچنین میگوید و انسان‌های بد و پلید برای آنها شقاوت وهمیه است و آنچه که در سنت گفته شده است از عقاب اشرار در آن مشاهده می کنند. خب چنان که ملاحظه می شود شیخ در مبدأ و معاد در شرف تصویب رأی فارابی است که گفته است این اهل علم کسی است که گزاف نمی گوید و در عبارات مذکور از کتب یاد شده مکرر تذکر داده است که تعلق روح انسانی پس از مفارقت از بدن عنصری بدان اجرام قریب به روح بخاری از حیث صفا و لطافت بدان نحو نیست که آن جرم بدن روح مفارق گردد تا تناسخ باطل لازم آید، بلکه همین اندازه که آلتی موضوع تخیل روح گردد، چون تعلق را عرض عریض است و مراد از روح که گفته است مقارنن لمزاج الجوهر الذی یسمی روحن روح بخاری است. با آن که فرموده از جمیع ما غیر فی السنه مؤید گفتار قبلی ماست که بحث از تکامل برزخی در کتب فلسفی از ارائه شرع پیش آمده است، یعنی فیلسوف از شریعت فهمید که تکامل برزخی هست و الا عقلش به اینجاها قد نمی داد. خب حالا اینجا بحث میره رو بحث تناسخ، که تناسخ چیه که قبلا گفتیم و عده‌ای بودن به نام تناسخیه که مثلا این بودایی ها قائل به تناسخن، خیلی های دیگه قائل به تناسخن، که اینها میگن نفس بعد از مفارقت از بدن میپیونده به نطفه دیگه، به نطفه یک انسان دیگه و دوباره اینجا متولد میشه، منتها همه چیز رو یادش میره. اگر انسان خوبی باشه تعلق پیدا میکنه به نطفه یک انسانی که سرمایه‌دار ثروتمنده، مثلا در رفاه کامل، در فلان بهمان و از این حرفای اینجوری. اگر انسان بدی بوده باشه تعلق پیدا میکنه به نطفه یک انسان بدبخت مفلوک، توی خانواده مثلا فلانجور به دنیا میاد. اگه خیلی بدتر از او باشه تعلق پیدا میکنه به مثلا نطفه یه حیوان و یک حیوان به دنیا میاد، اونم به خاطر به حیاتی که کسب کرده. اگه بد اخلاق بوده مثلا به نطفه سگ تعلق پیدا میکنه، در رند خوب بوده به نطفه گرگ تعلق پیدا میکنه، هر هیئتی که بوده. و اگر خیلی بدتر باشه که به درخت ها تعلق پیدا میکنه، و اگر خیلی بدتر بوده که به سنگ ها و جمادات تعلق پیدا میکنه. این خلاصه گفتاره تناسخیه که اونا هم رشته های مختلفی دارن حالا تو خودشون. اما این فکر تناسخ از کجا پیش آمد؟ فکر تناسخ که حتی در کتب فلسفی هم راه پیدا کرد، در کتب فلسفی هم تا اندازه‌ای راه پیدا کرد، حتی بعضی گفتن هم جا میخونیم که و ما من مذهبن الا وللتناسخ فیه قدم راسخ، که افلاطون و امباسقلس و تالیس ملتی و اون حکمای بزرگ یونان میگن اینا همه قائل به تناسخ بودن و حتی ارسطو تناسخ رو قبول نداشت و از نظر استادش افلاطون رو قبول نداشت، بعدن قبول کرد. اینها به این صورت نیست که گفته شده، که قبلا گفتیم چجوری پیش آمد تناسخ. اینها همین مسائل تمثل اعمال و تجسم اعمالی رو که ما در شریعت میگیم حکمای یونان هم میگفتن که آقا طرف اینجا اگر ملکه خبیثه‌ای کسب کرده باشه در عالم برزخ، این ملکه خبیثه به صورت سگ، به صورت گرد، به صورت شغال، حیوان، درنده، مار، عقرب اینجوری در میاد، یا اینکه اصلا بدن این شخص به صورت حیوان در میاد، که روایت داریم امت من ده به صورت ده گروه هن از امت من که به صورت حیوانات مثلا محشور میشن. بعضی از امت من هستن که رسول اکرم میفرماد که خوک و خنزیر جلو اینا مثلا زیبا هستن. خب اینها هم اینا رو میگفتن برای شاگردانشون، برای امتشون، برای بعد در سیر فلسفی این تفره پیش آمد، این مشکل پیش آمد که عالم مثال، حالا چی میگم از کجا ناشی شد این حرف، عالم مثال از کتب فلسفی بیرون رفت و انگار فلاسفه فراموش کردن که ما عالمی داریم به نام عالم مثال که فقط قائل به عالم جسم و عالم عقل بودن. عالم عقل هم عالم مجرد محضه، نه ماده داره نه صورت داره. لذا اون گفته ها رو که میشنیدن، که داشتن میخوندن که خب بعد از مرگ طرف به صورت حیوان در میاد، گفتن خب عالم عقلی که اونجا صورتی نیست اصلا، بعد از مرگ این چجوری صورت حیوان در میاد، کجا؟ پس باید برگرده تو این دنیا. لذا قائل میشدن که خب اینها که اینا رو میگفتن، افلاطون و سقراط و اینها که میگفتن بعد از مرگ اینجوری میشه، منظورشون این بود که میان تو این دنیا اینجوری میشن، منظورشون این بود که تعلق پیدا میکنه. یا خود بودا هم که میگفت، معلوم نیست واقعا اون چی که الان در کتبی که به اسم بودا چاپ میشه و یا حتی بودایی ها که دارن میگن قضیه تناسخ رو درست فهمیده باشن، ممکنه جناب بودا خودش از حکمای بزرگ بود، او حرف درست زده بود ولی اینها نفهمیده بودن، لذا قائل به تناسخ شدن که بر میگردن اینجا و از این گونه مسائل. در حالی که ما میدونیم تمام اینها هست، منتها در عالم ملکوت صورت حیوان در آمدن و جناب ملا صدرا که بحث میکنه از بحث تناسخ و ابطال میکنه تناسخ رو. تناسخ رو دو جور میگیره، تناسخ ملکوتی که تناسخ حقه و تناسخ ملکی که تناسخ باطله. تناسخ ملکوتی همونی که میگیم در ملکوت اینجوری میشه، که میگه اون حکمای یونان، اون بزرگان فلاسفه، اونها منظورشون از تناسخ، تناسخ ملکوتی بود، نه اینکه برگردن تو این دنیا اینجوری بشن. و اون عده ای که نفهمیدن حرفو قائل به تناسخ باطل شدن. و جدیدن این حرف تناسخ توی این کتاب های خارجی ها خیلی مطرحه. گفتن هیپنوتیزم مثلا، میگه هیپنوتیزم کردیم طرف رو، نخه نفوس زیادی اجرام آسمانی گفتیم مال موقعیه که ما قوه خیال مجرد نباشه. وقتی که قوه خیال مجرده که دیگه تعلق به نفوس اجرام آسمانی برای چی باشه؟ اینا قوه خیال رو مجرد نمیدونستن این حرف ها رو میزدن. بله، فقط آقا دارن کلام ابن سینا رو توضیح میدن که منظور اینه، نه اینکه بخوان. از من خودم موقعی که میخوندم همین قسمت رو تصورم بر این بود که آقا دارن این مقدار این نظریه رو پرورش میدن، چون خیلی بحث میکنن. خدمتشون که رسیدم گفتم آقا جان به نظر میرسه شما اینجا این مقدار تقویت کردید کلام شیخ اشراق و اینایی که قائل به اجرام آسمانی هم. فرمود نه آقا جان، سریم تکون داد که این حرفا چیه میزنی، که نه خیر، هر چیز دیگه است، فقط دارن کلام رو توضیح میدن. بله، حالا بحث از تناسخ بود که این خارجی ها تو این کتاب هایی که می نویسن دوال روح و جسد و این چیزها که تو هیپنوتیزم کردیم، و یکی از همین کتاب هایی که یه بارم گفتم خدمتتون، میگه طرف رو بردیم در دوران بچگی و بردیم در دوران نطفگی، اونجا ساکت شد، بعد بردیم عقبتر، بردیم عقبتر در هیپنوتیز، یه مرتبه دیدیم صدای یه پیر مرد حالا یه دختر 18 ساله رو هیپنوتیزم کرده، صدای یه پیر مرد داره از این حنجره این میاد بیرون، آرامش کردیم و با هیپنوتیزم و فلان و پرسیدیم اسم چیه، مثلا گواره من کیم و فلان، و که فهمیدیم این روح این دختر قبلا تو بدن یه پیر مرده بوده. حالا دروغا رو ببینید، من میگم کجاش دروغه. حالا بعد این پیرمرده رو باز هیپنوتیزم کردیم، باز بردیم در دوران جوانی، بردیم 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 تو دوران نطفگیش، هی بردیمش عقب، بعد یه مرتبه دیدیم صدای پیرزن از حنجره این آمد بیرون، که عجب قبلا تو بدن یه پیرزنه بوده، خواستون مرد حسابی، صدا مربوط به حنجره است، بر فرضم که این روحش مثلا روح یه بدن این پیرمرد بوده، حنجرش که حنجره دختره، چجوری صدا پیرمرد از حنجرش میاد بیرون؟ صدا که مال روح نیست اصلا، که تو داری میگی صدای پیرمرد از حنجره دختره 18 ساله میاد بیرون. و در ثانی اون موقعی که پیرمرد بوده صداش اونجوری بوده، مال اون بدن بوده، به این بدنی که الانه چه ارتباطی داره؟ یعنی میخوان به یه جور با یک چاخانه هایی و دروغ‌های تجربی یه سری کتاب‌ها و یه سری عقایدی رو آقای دکتر فلانی در آزمایشگاه روحشناسی خودش مشغول کاوش بود که مرتبه پاش به یه جرمی اصابت کرد، نگاه کرد دید هیچی نیست، دست زد دید آره چیزی هست، اینا رو نوشته تو کتاب‌ها، تحقیق از زمین روحه و اینو دنبال کرد و اعلان کرد و خیلی چاخان پاخان می نویستن اینا. یعنی بعضی کتاباشون حالا خوبه در روانشناسی و اینها، ولی در مورد روحشناسی و احضار ارواح که می کنن، احضاراتی هم که می کنن و که از روح عکس گرفتیم و از روح عکس می گیرن، مثل اینکه بگیم از فکر شما من عکس گرفتم یا از خیال شما عکس گرفتم، از میشه این چیزی؟ بله ممکنه یه انسان یه جای بخار را بندازه، دود را بندازه، بعد اون روحی که احضار کرده اون روح اون بخار و اون ذرات معلق در هوا رو شکل بده به شکل یک انسان یا به اون شکل هر جوری که بخواد در بیاره. ولی این که بگیم خود روح رو عکس گرفتیم ازش و نمیدونم فلان کردیم و اینها اصلا از این برای صفحه پر کردن و جذب مخاطب کردنه. که به این یک فیلمی هم درست کرده بودن، این جناب دوتا کمدین هستن، این لوره هاردی تو بحث تناسخ که آره نمیدونم، حالا من یه کجا بود نمیدونم، یک قسمتی از این فیلم رو حالا نشون میداد که اون یکی بود، اون یکی بود تو دوست داری چی بشی و از این دنیا رفتی، گفت تو اسب باشم، اسب باشم. همینچه حرف های یاری آدم نیست قدیما، که بعد تصادف که یکیشون مرد و اون یکی داشت رد میزید صداش میکنه، یه اسب بیدار با زبون و حرف میزن و میگاره من اسب شدم و الان رو بله دیگه. حالا تناسخ و این حرفا که حالا باید منتها بحثشو بخونیم بفهمیم چرا تناسخ باطله، چرا ممکن نیست نفس بعد از جدایی از بدن به پیوند به بدن دیگه، که در اون نفس بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس، اون اگر خوب فهمیده باشید که نفس جسمانیت الحدوثه، یعنی ماده بر اثر تکاملات حرکات و تکاملات جوهری که درش پیش میاد به درجه ای میرسه که قابلیت گرفتن افاضات ملکوتی، قابلیت تعقل بهش دست میده، قابلیت تجرد و به مرتبه مجردات واصل میشه و کم کم این نفس قوت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، قوت، تا اینکه به مراحل عالی کمال میرسه، مثل یک میوهی که از درختی رشد میکنه و بیرون میاد. ما میتونیم بگیم این میوه رو بکنیم از این درخت بچسبونیم به یه درخت دیگه؟ اصلا امکانش نیست. وقتی میوه از درخت جدا شد دیگه تموم شد، قطع شد. نفس وقتی از بدن جدا شد، نفس چیزی نیست که ما بیاریم بچسبونیم به بدن، بلکه نفس تولد یافته از این بدنه، از ماده. ماده در طی تکاملات خودش آمده شده نفس مجرد. نفس چیزی نبوده که بیا تعلق پیدا کنه به جسم، بگیم از این جسم جدا میشه میره تو اون جسم، از اون جسم جدا میشه میره تو اون جسم. که نفس یک حقیقته که تولد یافته از ماده است،